مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 78
از مبحث باران خوبی ها شهر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران 27 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. درس اخلاقی که امروز امیر المؤمنین علی علیه السلام با فرازی از خطبه متقین برای ما دارن به ترتیب کلمات نورانی حضرت در ارتباط با علم آموزی هم هست، اگرچه داشتن این فضیلت اخلاقی به درد همه بخش‌های زندگی انسان می‌خوره، اما کسانی که دوست دارن اهل خلاقیت بشن، از دانشجویی به دانشمندی ارتقاء مقام پیدا بکنن، این نصیحت حضرت رو که دو بار هم در خطبه حمام تکرار شده مورد توجه قرار بدن. حضرت درباره اهل تقوا می‌فرماید: یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. اهل تقوا حلم رو با علم در میآمیزن، ممزوج میکنن، این دوتا رو با هم مخلوط میکنن و قول و عمل رو با هم در میآمیزند و ترکیب میکنن. اول درباره این آمیزش تذکری رو عرض بکنم. ظاهرا حضرت اینجا دوتایی رو با هم دیگه ترکیب میکنن که معمولا سخت ترکیب این دوتا با هم دیگه و هنر این دوتا رو آدم با هم داشته باشه. مثلا حیا و سکوت طبیعتا با هم دیگه هستن، آمیختن حیا و سکوت با هم دیگه کار شاقی نیست. یا مثلا عفاف و حجاب، اینا با هم دیگه آمیختنشون طبیعیه، نزدیک هم دیگه. تواضع و مهربانی، این دوتا با هم قرین هم دیگه هستن، معمولا هم با هم میان. حضرت منظورشون این جور اوصافی که راحت با هم آمیخته میشن نیستن. دارن اینجا فضائلی رو مطرح میکنن که کمتر کسی دسترسی به اون داره. یکی از اونها چیه؟ یمزج الحلم بالعلم. حلم و علم رو اینا با هم دیگه در میآمیزن. گاهی از اوقات یکی از عوامل از بین رفتن حلم انسان، بردباری انسان، علم انسانه. مثلا آدم یه جایی بفهمه، یه حقیقتی رو دسترسی پیدا کنه، بشناسه، کشف کنه که دیگران کشف نکردن، ذوق زده بشه. این انسان در حد همین خلاقیت اندکی که داشته یا اکتشافی که کار ذهنیش بوده یا بالاخره هر فعالیتی که او رو به اینجا رسونده باقی میمونه، ذوق زده بشه و بخواد اون رو عمل کنه، ذوق زده بشه بخواد اون رو تثبیت کنه به عنوان نتیجه قطعی، ذوق زده بشه بخواد اون رو اعلام بکنه. شتاب نباید داشته باشه روح آدم اگر یه چیز علمی رو فهمید بگه خب حالا یه بار دیگه بررسی میکنم، شاید کلن اشتباه کرده باشه، خب حالا این رو بگذارم کنار یه گزاره دیگه ببینم شاید نتیجه جدیدی داشته باشه. معمولاً به دانشمندان جهان نگاه بکنید از حلم برخوردار بودن، از بردباری و حوصله کردن برای تحقیق علمی، برای تفحص، برای بررسی های همه جانبه برخوردار بودن. آدم های عجول، دانشمند به معنای کسانی که بتونن دانش تولید بکنن کمتر میشن، یا همچه اتفاقی معمولا نمیفته. بردباری لازمه رشد علمه. این رو فقط در این نوع از علوم شما نگیرید. حضرت نفرمودن کدام یک از علوم، فرمودن اساسا در آمیختن علم و حلم کار اهل تقواست و ظاهرا کار ساده ای نیست. شما به یه موضوعی اطلاع پیدا میکنی، به یک حق و ناحقی که جایی اتفاقی افتاده آگاهی پیدا میکنی. کنار این آگاهی حلم نداشته باشی، نتیجه شورش و به هم ریختن است که در روح تو اتفاق میفته، چه بسا به اطرافیان تو هم کشیده بشه. یه معلم عالم باسوادی که میخواد متربیان و شاگردان خودشون رو خوب تربیت بکنه، حلم نداشته باشه، علم داره، حلم نداره، میزنه پدر صاحب بچه رو در میاره. و چه بسیارن مربیان و معلمان دلسوزی که در مقام پدر و مادر میان بدون حلم از علم خودشون استفاده بکنن برای اصلاح دیگران و خراب میکنن. اگر کسی میدونست راه حق چیه، راه باطل چیه، اما بردبارانه به سمت حق حرکت کرد و بردبارانه دیگران رو به سمت اون راه حق سوق داد، این در مقام کاربرد علم حلیمانه برخورد کرده. موضوع قبلی که داشتیم میگفتیم در مقام تحقیق و تولید علم طرف بردبارانه برخورد کرده، به نتایج خوبی رسیده. یه وقتی هست در مقام بیان و تبلیغ، نه تربیت، شما از علمتون غیر بردبارانه میخواید استفاده بکنید. یه چیزی رو آدم فهمیده، زود اینم اونو بگه، یقین کرده این درسته، خب حالا صبر کن جوانب قصه رو مورد بررسی قرار بده. شتاب زدگی علامت بی‌ظرفیتی انسانه. شتاب زدگی ها علامت کمبودهایی هستن که انسان میخواد به سرعت اون کمبودها رو برطرف بکنه. اون وقت چیزی که دست مایه میشه برای این شتاب زدگی ها علمه. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده، دنبال دستاویزی میگرده که این عجله خودش رو، این شتاب زدگی خودش رو به نمایش بگذاره. علم یکی از این هاست، آگاهی یکی از این هاست. این که علم حجاب میشه، این که علم خودش آدم رو از نظر اخلاقی ممکنه سقوط بده، این که آدم عالم ممکنه مغرور بشه، بالاخره آفات و آسیب‌هایی داره، یکیش مال اینه که علم بالاخره قدرت میاره و یک انسان عجول این مکنت، موقعیت اجتماعی، مقامی که پیدا کرده این فرد با یک آگاهی یا چند آگاهی از این بخواد زود استفاده بکنه، طبیعتا میفته به سوء استفاده کردن. حتی سر کلاس ها آدم میبینه یه دانشجوی چیزی رو میفهمه، حالا اینجا فهمید این آقا استادش مشکل داره. این دو نحوه برخورد هست، یک کسی حلیمانه برخورد میکنه، یک کسی عجولانه برخورد میکنه. بین شخصیت این دوتا آدم چقدر تفاوت هست. اونی که میتونه حلیمانه برخورد بکنه، اون آدم با تقوا هست، استعداد تقواش بالاست. فکر میکنم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در درامیختن حلم و علم به نکته ظریفی اشاره کردن که ما معمولا بهش توجه نداریم. اون شخصیت برجسته‌ای که دنبالش میگردن، ما خیلی وقتا اصلا دنبالش نیستیم. میگیم آدم ایستی بفهمه، حالا حلیم بود یا نه رو کاری نداریم. من یه مثالی برای شما بزنم. شما دانشجویان محترمی که همکلاسی های زیادی در دوران دبیرستان داشتید، بسیاری از اونا راه به دانشگاه پیدا نکردن. آدم های با استعدادی هم بودن، بعضا با استعدادترین افراد کلاستون هم بودن، اما چون حلم نداشتن، حوصله نداشتن، بردباری برای تحصیل علم نداشتن، هیچ وقت هیچی نشدن. و این آخرین نکته است در این بخش دارم عرض میکنم که نه تنها در مقام تعلیم و تبلیغ، تحقیق، به کار بستن علم، بلکه در مقام تحصیل علم هم شما حلم لازم دارید. تو حوزه من مواجهم، تو دانشگاه هم بعضن مواجه میشم، توی حوزه بیشتر این اتفاق میفته. دلیلش رو عرض میکنم. با اینکه دانشجو طلبه حوصله درس خوندن خودش رو از دست میده. چرا؟ داره یه چیزایی میخونه که الان نتایجش رو نمیفهمه، انگیزش رو از دست میده. توی حوزه میگن 15 سال بعد این حرفا به دردت میخوره. توی دانشگاه اومدن مقاطعش رو کمتر کردن، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ولی واقعا ما تو حوزه که می‌نشستیم به دانشجوها که نگاه می‌کردیم گفتیم خوش به حالشون، 8 سال بعد مدرکش دستش داره کار میکنه. به من میگن الان تو اینو بخون، 15 سال بعد تازه میفهمی به چه دردت میخوره، بعد 15 سال دیگه میخونی، بعد به کار میبندی. یه دوره درسی معمولی تو حوزه 30 سال طول میکشه، خیلی حلم میخواد. لذا معمولا کمتر تا اون انتهاش رو میرن. بی انگیزگی برای تحصیل علم به عنوان یک آفت رواج داره تو کسانی که حلم ندارن تو حوزه. تو دانشگاه هم همینه، تو دبیرستان بدتر از دانشگاه. حلم نداره این علم رو ازش لذت نمیبره، چون از چیزی لذت میبره که نتیجهش فوری به دستش برسه، لذا نمیتونه جمع‌آوری بکنه. جمع‌آوری کننده خوبی نیست، بایگان خوبی نیست، خوب نمیتونه مطالب رو به خاطر بسپره، بگه این باشه من بعدن. ببینید همین که آدم با روحیه بتونه این حرفو بزنه، بگه این باشه اینجا من بعدن 3-4 سال دیگه بهش میرسم، این به عنوان یک مبنای حقوقی اینجا باشه، بعدن توی حقوق و جزا فلان مسائل رو که خوندم خواستم یه پایان‌نامه بدم. مسائل تئوری که شما دارید میخونید مثلا تو رشته حقوق تو سال ترم اول و دوم، اینا رو میخواید توی دوره دکترها ازش استفاده بکنید. باید با یه نشاطی، با یه حلمی، با یه آرامشی بگی خب این بسترم من خوندم، بذارم اینجا توی حافظه خودم، این بسترم بذارم کنارش. بعد روزی که میخوای بعد از 8 سال پایان نامه دکترا، تز دکترای خودتو بنویسی، اونا رو همه رو استفاده میکنی. آدم حلیم میتونه اینجوری طول مدت تحصیل رو تحمل بکنه و بعد تحصیل کارآمد داشته باشه. بله یه چیزی به گوشش خورده ولی الان دیگه نمیتونه ازش استفاده بکنه. آدم میشینه با طلبه، با دانشجو تو پایان نامش میگه آقا من تو این نخوندی، میگه چرا؟ میگه خب اونو بردار بذار بشه این، میشه این. یا عجب آجا، عجب، من توجه نکرده بودم. حالا اجازه بدید همینجا من یه مطلبی رو عرض بکنم. بنده اصلا نمیتونم بپذیرم این روش معقولیه که شما هر ترم پایان ترم واحداتون رو باید امتحان بدید. به نظر بنده بر اساس چیزهایی که میفهمم دیگه، حالا خیلی چیزهای مختصری هم میفهمم، یه مقدار روانشناسی خوندم، یه مقدار علوم تربیتی خوندم، یه مقدارم بالاخره آدم تو حوزه و مطالعات دینی که معارف انسانشناسانه خیلی توی معارف دینی ما هست، به نظر من آسیبش بیشتره. اسم امتحان پایان ترمو چی میگذارن؟ ارزیابی علمی. ولی خداوکیلی ارزیابی علمی نیست. شما برای ذهن خودتون وقتی که امتحانتون نمرش رو میگیری لذت میبری، احساس خلاصی از این واحدی که پاس کردی میکنی. این احساس خلاصی یعنی تو کامپیوتر یه دلت زدی روی این اطلاعات، سیو نشده پاک شد رفت. نتیجه این علمی که آموختی این نمره 20ه که از این دو واحد گرفتی، در حالی که نتیجهشو الان نباید بگیری. نتیجه این آگاهی که به دست آوردی حالا باید 10 سال دیگه به دست بیاری، اون وقتی که میخوای دانش تولید بکنی. ما همه نقال و بقال دانشیم، تولید کننده دانش نیستیم، چون حلیمانه تحصیل نمی کنیم. شما ها همه تون تو هر رشته دارید درس میخونید، باید تولید علم بکنید. خیلی طبیعیه، اصلا اینا رو به شما دادن که تولید بکنی یه علمی رو. منتها ما در مقام تحصیل علم حلم نداریم، حلیمانه برخورد نمی کنیم. یکی از چیزایی که حلم ما رو از بین میبره نظام آموزشی است که تسلیم نابردباری ما شده، امتحانات پایان ترم گذاشته. این که نظام آموزشی امتحان میگذاره هر 4 ماه یک بار، شما مثلا باید هر چند ماه یک بار، من 4 ماه میشه 5 ماه هر ترمی باید مثلا شما امتحان بدید، این تسلیم شدن نظام آموزشیه در مقابل نابردباری ما. بنده یادم هست توی حوزه وقتی درس میخوندیم امتحان لازم نبود بدیم، خیلی بهتر میخوندیم. ولی از اون وقتی که امتحان اومد حافظه ضعیف شد، کاربرد ضعیف شد، حوصله ضعیف شد. اصلا دیگه میرسه به نزدیک پایان ترم، آدم میبینه دانشجو، من سالها رفتم سر کلاس تدریس کردم، شاید از همون سالهای اول طلبگی هنوز دانشگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی راه نیفتاده بود، من معارف اسلامی درس میدادم، سر کلاس هم که خیلی بودیم، هم دانشجویی کردیم مثلا، هم از همه طرف نگاه که این موضوع مورد مداقمون هم بوده توی کارهای پژوهشی و اینها. حالا شما خودتون حساب بکنید آیا حرف بنده درست هست یا نه. دانشجون به نزدیک پایان ترم میرسه، دیگه حوصله‌اش از دست این علم سر اومده، میگه زود نتیجه رو بده برم. از روانی ها آسیب امتحانات پایان ترم بیشتره. من فکر میکنم یکی از کارهایی که باید صورت بگیره تحول در نظام آموزش عالیه، تحول در برخی از عناصر این نظامه، تحول در برنامه‌ریزی آموزشی هست. آقا خب ما بگیم که دانشجو همجوری درس بخونه، کی میفهمه این درس خونده یا نه تا نمیدونم چطور بشه؟ من نمیدونم، ولی راههایی هست. مثلا شما میتونید، یکی از راههایی که راه غیر فرهنگی هم تازه هست، من در البته به راههای فرهنگی و اخلاقی مقیدترم، میگم بالاخره ما میتونیم اینجا یک راه اخلاقی و به اصطلاح فرهنگی رو توصیه کنیم، بگیم حرام است کسی درس بخواند در دانشگاه بماند، فتوای از ده امام، از این چیزا استفاده کنیم. بله من آخوندی برخورد میکنم. حالا نه آقا، کی به حرام الان نگاه میکنه؟ اگر کسی اینو گفت که بنده نمیتونم اون حرفو بپذیرم و معتقدم کار فرهنگی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم، خیلی نتیجه میگیریم، بیایم بیایم شیوه های دیگه مسئله بدیم حل بکنه. بگیم آقا تو هر چی حفظ کردی ما نمیخوایم، وسط ترم بعدی از همین رشته‌ای که داری میخونی، نصف دوباره دیگه شو داری ترم بعدی میخونی، سه چهار تا مسئله میدیم که اون مسائل رو الا و لابد در صورتی میتونی حل بکنی که تمام معلومات قبلی تو ذهنت باشه. رابطه استاد و شاگرد رو نزدیکتر بکنیم، که وقتی کسی یه دوره ای رو پیش کسی گذرون، تحویلش داد به استاد بعدی، استاد بعدی در گفتگوی با او متوجه بشه که آیا این همه اون چیزایی که داشته داره یا نه. بالاخره من اینها رو دارم عرض میکنم مال اینه که به این نتیجه برسونم بحث رو، که میشه راه‌های کم آسیب تر دیگری رو انتخاب کرد. ماها بی درد سرترین و پر آسیب ترین راه ها رو انتخاب کردیم. رازش هم در چیه؟ در اینه که حلم انسان رو کاهش میده، زود به آدم نتیجه میده، همون نتیجه نمره انگار شده نتیجه علم من. من اینو یاد گرفتم برای چی؟ برای اینکه نمره پایان ترمو بگیرم، نه برای اینکه سالها بعد این علم و کنار مجموعه های دیگه ای از علوم و آگاهی ها مبنای تولید علم قرار بدم. وقت باید برای تولید علم منتظر استثناها باشیم، منتظر استعدادهای ویژه باشیم، منتظر اتفاقهای خاص باشیم برای تولید علم. باید شما الان در تاریخ علم ببینید یه حرفی رو به شما میزنن که گزاره کاملا غیر اخلاقی است، میگن که علم در اثر بحرانها بهتر پیشرفت کرده. و این همینه دیگه، وقتی انسان شخصیت علم پرور نداشت، بحران ها باید فشار بیارن منو وادار بکنن به تولید علم. گزاره غیر اخلاقی نیست، گزاره حکایت میکنه از یک وضعیت غیر اخلاقی. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اهل تقوا علم و حلم رو با هم در میآمیزن. فکر میکنم اگر ما این دوتا رو با هم در بیامیزیم، در گوش کردن اخبار، در قضاوت کردن های سیاسیمون، در بحث و گفتگو کردن و مذاکره کردن هامون تو موضوعات مختلف، در تعلیم علم، در تبلیغ یک آگاهی، در بکار بستن یک آگاهی در مقام عمل برای خودمون و دیگران، در پژوهش و تحقیق، و مهمتر از همه اینها در تحصیل علم، تحولی در جامعه ما پدید خواهد اومد. اون وقت ما به این نقطه میرسیم. چقدر این نقطه زیباست، و من گاهی از اوقات در خیالم مینشینم این ستاره ها رو در آسمان فضائل میبینم و نمیدونم چجوری رو به زبون بیارم. کسی که میگه من تحصیل میکنم، همه باید روش یه حساب ویژه‌ای باز کنن، بگن ها این اهل تحصیله، یعنی اهل حلمه. وقت کسی بگه که یعنی یک ویژگی برجسته اخلاقی رو توش حدس بزنن، مثل اینکه کسی اهل علم باشه چجوری مردم انتظار دارن او منطقی باشه، او خرافی نباشه. مثلا من شنیدم بعضی از این کسانی که مغازه و دفتر دستکی باز کردن برای خودشون، از این مثلا حالا میگه من مرتبط با حضرت صاحب هستم، یا نمیدونم یکی دیگه میگه من حالا این مغازه های چی بهش میگیم ما دینی و اینا باز میکنن برای خودشون، بعد مثلا همیشه توی آمار اینا میگن 3-4 مهندس مرید اینا. آقای دکتر تو چرا مرید اینا شدی؟ آقا تو چرا خرافات اینا پذیرفتی؟ همیشه توی خبر که میخوام بدن مثلا یه آدم باسواد و مرید یه آدم قلابی میبینن تعجب میکنن. مردم انتظار دارن یه مهندس یه دکتر چی باشه؟ اهل درایت باشه، اهل منطق باشه. خب همونطور هم اگر یه همچی امتزاجی بین علم و حلم بیفته، همه از اهل علم انتظار حلم دارن. آقا اینا اهل حلمن. مگه آدمی که اهل علمه، اهل تحصیل علمه، عصبانی میشه؟ مگه قضاوت عجولانه میکنه؟ این خیلی عالیه. زمان آقا امام زمان علیه السلام علم رشد پیدا میکنه، نه به دلیل جنگ، نه به دلیل ضرورتها و فشارها و بحرانهای بشری، نه به دلیل استعدادهای خارق العاده، به دلیل اینکه آدم ها آروم هم کاری ندارن جز که تولید علم بکنن. لذا 25 واحد در مقابل 2 واحد پیشرفت علم در زمان حضرت رخ میده. تازه طول مدت دوران حکومت حضرت رو بسیار کم شمردن. من نمیدونم این 25 در همون 8 سال رخ میده یا چند سالی که گفتن، البته سالها دقیق نیست، نمیخوام الان به شما خبر بدم، هیچ کدوم از اخبار بعد از ظهور اخبار دقیقی نیستن، ولی دوران بسیار طولانی نیست. بعد شور در این دوران کوتاه همه آرام. آدم حلیم. 2 تذکر درباره آدم حلیم بدم و عرضم رو تمام کنم. حلیم چند جور داریم. یه نوع حلیم داریم که صبح‌های زمستان میتونید از حلیم فروشی بخرید بخورید. اون یه نوع حلیمه که اونم درست کردنش حلم میخواد. اگه دیدید که دانه های گندم زیر دندان شما میاد، این حلیم حلیمانه پخته نشده. حلیم حسنش به این که تا صبح کار کنه روش. اگه آردش کرده بود ریخت داغش کرد، این حلیم مزه نمیده. این حلم میخواد حتی وایسی بالاش هی هم بزنی. این یه نوع حلیم. یه نوع حلیم هم داریم که ببخشید البته من جسارت میبرزم به محضر شریف شما، واقعیت رو میگم، کلمات غیر مؤدبانه به کار میبرم. یه حلیم هم داریم که مترادف است با حالو، بیرگ. آقا این چرا حلیمه؟ چرا اصلا این خاصیت نداره؟ نه هیچ خاصیت نداره، اصلا نمیفهمه که بخواد مثلا میره تو همکلاسید ورجه ورجه میکنه، ذهنش 100 جا میره نمره 0 میگیره. از بس آدم باهوشیه، دقیقه یه دفعه داره تو ذهنش یه کسی سرش کلا میذاره. آقا اینه که بچه بغل دستیش چقدر خوب آخر ترم هم همیشه 20 میگه. خب اصلا نمیفهمه بخواد چجوری سر کسی رو کلا بذاره، راحت نشسته داره. یه حلیم هم داریم که با حالو مترادفه، اونم مورد بحث ما نیست، اون فضیلت نیست. یه حلمی داریم در عین تیزی و تیزهوشی حلیمانه برخورد میکنه، اون حلم مد نظر ماست. بعضی هستن در مسائل معنوی خیلی رشد میکنن به دلیل اینکه آدمای تیزی نیستن. آدم تیز یه کمی رشد بکنه، اون خیلی نادره، وقت اونا الگو میشن. آی بهجت اگر الگو میشه، مرجع عرفانی میشه. خاطرات خیلی از عرفا رو نباید جنبه مرجعیت بهشون داد، ولی خاطرات آقای بهجت جنبه مرجعیت دارن تو مسائل عرفانی، به دلیل اینکه آقای بهجت فوق العاده آدم تیزیه. توصیفات مرحوم قاضی رو آقازاده‌شون به بنده میفرمودن توصیفاتی داشتن مرحوم قاضی از آقای بهجت، فوق العاده آدم تیز. اون وقت این آدم تیزی که هر چیزی به ذهنش میرسه به هیچ کدوم دل نبنده، نگاه نکنه، یه ذره هم حواسش پرت نشه، فقط خدایا تو رو میخوام، واقعا اصلا محاله. لذا حلیم تیز خوبه، حلیم باهوش، زبر و زرنگ ذاتن، خیلی چیزا تو کلش میره. آقای بهادینی رو دوباره نگاه بکنید، میبینید فوق العاده اینجوریه. یعنی آدمیه که اگه تاجر بود سر همه رو بریده بود، میخواست کلاشی بکنه نعوذ بالله. آدم تیز، بعد اون همه اخلاص. خود حضرت امام، خود مرحوم شاه آبادی، اینا تو زندگی هاشون آدم میبینه که اینا اگه حلیم هستن باهوشن و حلیمن. انشاءالله خداوند متعال در اوج سرحالی و سرزندگی و باهوشی، نه در حال مدهوشی، به ما فضیلت حلم رو عنایت بفرماید و حلم ما را با علم بیامیزد و علم ما را مایه از بین رفتن حلم ما قرار ندهد و نتیجه این همه رشد شخصیت اخلاقی و رشد علمی برای جامعه ما هدیه عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.